ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. وزیر خارجه آلمان با محمد جواد ظریف در تهران دیدار کرد. سخنگوی شورای نگهبان قانون اساسی گفت این شورا برجام را مورد بررسی قرار نداده است. و سازمان مدیریت در گزارشی از اوضاع نامناسب اقتصادی خبر داد. فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز شنبه وارد تهران شد. گفتگو درباره توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی و چگونگی اجرای آن و همچنین اوضاع سوریه در دستور کار وزیر خارجه آلمان است. وزیر خارجه آلمان به روزنامه ایران گفت ایران باید برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه کمک کند. وزیر امور خارجه آلمان که برای شرکت در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ و دیدار با برخی از مقام‌های ایران بامداد شنبه وارد تهران شد، پیش از ظهر امروز در محل وزارت خارجه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار کرد. در خصوص این دیدار گزارشی رو در همین بخش خبری خواهیم داشت. اما با توجه به اینکه یکی از محورهای این دیدار مسئله سوریه بوده و اوضاع بحرانی در این کشور، هم اکنون به سراغ ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در بیروت بریم و آگاه بشیم از آخرین تحولات در این خصوص. ایلیا، بهت سلام میکنم. بر پایه گزارش ها عملیات ارتش سوریه با پشتیبانی نیروهای ایرانی و حزب الله لبنان در چند محور ادامه داره، آخرین اخبار از این عملیات چیه؟ با توجه به اینکه پیشتر مقام های ایرانی هم تکذیب کرده بودن حضورشون رو در صحنه نبرد.
محمد، سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. درسته که مقام های ایرانی تکذیب کردن، اما بعضی از منابع در خود داخل دولت سوریه در گفتگوهایی که با خبرگزاری های بین المللی از جمله خبرگزاری رویترز داشتن از وجود پشتیبانی نیروهای ایرانی هم صحبت کردن. اما در مورد عملیات بزرگی که در حلب شروع شده، باید بگم که اطلاعات در مورد این عملیات بسیار کم هست. هم منابعی که نزدیک هستن به دولت سوریه هم منابع مخالفان زیاد در مورد این عملیات صحبتی نکردن تا الان و فقط از آغازش گفتن. در ابتدا خبرگزاری دولتی سوریه از پیشروی‌هایی که حاصل شده در این منطقه خبر داده بود در پا بازپس گرفتن چند روستا از مخالفان، اما بعد این خبرها متوقف شده و گویا با مقاومت شدید مخالفان روبرو هستن. همینطور که مخالفان هم بر این مسئله تاکید کردن که دارن مقاومت میکنن، به ویژه اینکه موشک‌های تاو رو دریافت کردن از آمریکا و گویا از لحاظ تسلیحاتی هم تا اینجای کار وضع مخالفان در حومه حلب خوب هست. اما چند محور دیگه هم شاهد درگیری‌های شدید هست، از جمله حومه شرقی دمشق پایتخت سوریه که در اون نیروهای دولتی دارن سعی میکنن بلندی‌های چند منطقه از جمله دوما و هرستا رو بازپس بگیرن از مخالفان. مخالفان دارن مقاومت میکنن. درگیری‌های شدیدی در منطقه قوطه در شرق دمشق در جریان هست. محور سوم محور هومس هست. در هومس همچنان از 4 روز پیش عملیات به شدت خودش ادامه داره. صحبت‌های بسیاری از شمار زیاد غیر نظامیان کشته شده طی عملیات نیروهای دولتی سوریه با پشتیبانی جنگنده‌های روسیه مطرح هست. دولت سوریه این خبرها رو تایید نمی‌کنه، اما بعضی از گروه‌های جامعه مدنی از وجود ده‌ها تن از کشته شدگان در میان غیر نظامیان صحبت می‌کنند. محور چهارم لازقیه هست. نیروهای دولتی خبرگزاری دولتی مدعی هست که بیش از 300 تن از مخالفان رو در این منطقه کشته، اما هنوز خبری از طرف مقابل وجود نداره.
ایلیا، محمد بن زاید ولیعهد ابوظبی هم بر سر جنگ در سوریه با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا صحبت کرده. این صحبت‌ها محورهاش چی بوده؟
یک اولین محور این صحبت‌ها مسئله عملیات روسیه در سوریه بوده. گویا ابراز نگرانی کردند دو طرف از اینکه عملیات و حملات هوایی در هوایی روسیه در سوریه مواضع و پایگاه‌های مخالفانی رو در سوریه هدف قرار میده که اونها میانه رو توصیف میشن، مخالفانی که از سوی کشورهای دیگر از جمله غرب مورد حمایت هستند. به این مسئله اعتراض کردند و تاکید کردند باید حملات ارتش روسیه متمرکز بشه بر شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی یا همون داعش. محور دوم محور انتقال سیاسی در سوریه بود. دو طرف تأکید کردند که در پی انتقال سیاسی در سوریه هستند بر پایه خواسته های مردم سوریه، اما در گزارش‌های منتشر در مورد آینده بشار اسد رئیس جمهور سوریه در این گفتگو اشاره نشده در گزارش ها.
پیش از این ایلیا، خب صحبت هایی بود در خصوص اینکه آمریکایی ها و همچنین روسیه به یک توافقی برسن در خصوص نحوه عملکردشون، به ویژه پروازهاشون که جنگنده هاشون با هم به صورت احتمالی برخورد نکنند، و حتی سرگئی لاوروف گفت که آمریکایی ها روی این قضیه مایلن که با روسیه همکاری کنن. الان گویا صحبت از اینه که به هر حال این توافق بین آمریکا و روسیه شکل گرفته.
وزارت دفاع روسیه این اعلام رو کرده، گفته بر سر مسائل فنی با آمریکایی‌ها تمام توافقات لازم انجام شده، ولی این توافقات محمد تا الان در حد صحبت هست. در حقیقت مستشاران نظامی آمریکایی و روسیه از راه ویدیو کنفرانس با هم صحبت کردن بر سر مسائل فنی و اینکه جنگنده‌هاشون در سوریه با هم برخوردی نداشته باشن، به ویژه اینکه روسیه از پرتاب موشک از دریای خزر هم استفاده می‌کنه در حملات خودش. وزارت دفاع روسیه گفته این مسائل فنی بر سرش توافق شده و نگارش توافقنامه در این باره هم آغاز شده و ابراز امیدواری کرده که طی روزهای آینده این توافقنامه به امضای دو طرف برسه.
سپاسگزارم ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در بیروت، که نگاهی داشت به آخرین و تازه ترین تحولات در خصوص بحران در سوریه. ساعت در بیروت 1:35 بعد از ظهر، در تهران و در ایران 2:06 بعد از ظهر. اجازه بدید که بریم به سراغ یک گزارش دیگر در همین ارتباط. سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا هم روز جمعه گفته که نشانهای روشنی از حضور نیروهای ایرانی در سوریه در دست داره. ایران همواره اتهامهایی در این خصوص رو رد کرده و اعلام کرده که در سوریه حضور نظامی نداره و فقط مستشارانی داره که به نیروهای سوری در اصل مشاوره میدن. بشنویم بیشتر از فرین عاصمی در همین خصوص.
خبرگزاری فرانسه روز جمعه گزارش داد که پت رایدر، سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، گفته نشانه‌های روشنی از حضور نظامی ایران در سوریه در دست است و ارتش آمریکا مواردی را هم که نیروهای ایرانی با ارتش رژیم بشار اسد همکاری می‌کنند مشاهده کرده است. به گفته پت رایدر، تداوم حملات تازه علیه مخالفان دولت بشار اسد به این معنی است که این مخالفان در نبرد علیه گروه خلافت اسلامی یا داعش تضعیف شده و داعش مرتباً مناطقی را از کنترل مخالفان خارج می‌کند. در همین حال روز جمعه یکی دیگر از مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری فرانسه گفت که تا حدود 2000 نیروی ایرانی و مورد حمایت ایران همینک در عملیات حلب به ارتش سوریه کمک می‌کنند. این مقام آمریکایی که نخواسته نامش فاش شود به این خبرگزاری گفته که نیروهای مورد اشاره او متشکلند از نیروهای ویژه سپاه قدس، گروه‌های نیابتی مورد حمایت مالی ایران و همچنین افراد حزب الله لبنان. این مقام آمریکایی در ادامه گفته که این نیروها در جنوب شرق حلب جبهه جدیدی را علیه مخالفان بشار اسد گشودند و عملیات آنها با ارتش سوریه و روسیه هماهنگ شده است. وی در پایان گفت که همکاری نظامی ایران و روسیه در سوریه به دیداری باز می‌گردد که قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، در تابستان سال جاری از مسکو داشت. روسیه دیدار قاسم سلیمانی از مسکو در تابستان سال جاری را تکذیب کرده است. هفته گذشته و بعد از مرگ سرتیپ حسین همدانی، فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و دو فرمانده دیگر سپاه، یک بار دیگر گزارش‌هایی از حضور پررنگ نظامیان ایرانی در سوریه منتشر شد. انتشار این خبرها و همچنین تاکید دوباره مقام‌های آمریکایی بر حضور نیروهای ایرانی در سوریه در حال صورت می‌گیرد که مقام‌های جمهوری اسلامی همواره این امر را تکذیب می‌کنند و می‌گویند که نیروهای نظامی ایرانی در سوریه تنها نقش مستشاری دارند. در همین زمینه علایالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم که به سوریه سفر کرده، در روزهای اخیر در دمشق به خبرنگار تسنیم گفت که ایران در سوریه حضور نظامی ندارد. خبرگزاری مهر روز جمعه به نقل از یک مقام مسئول در وزارت خارجه ایران که نام او ذکر نشده، خبر اعزام نیروی نظامی تازه نفس ایران به سوریه برای شرکت در عملیاتی قریب الوقوع را تکذیب کرد.
گزارش فرین آسمی بود، سخنگوی ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا. روز جمعه گفته که نشانه‌های روشنی از حضور نیروهای ایرانی در سوریه در دست داره. شما در این باره چه فکر می‌کنید؟ شما هم می‌تونید نظراتتون رو درباره این گزارش و این اخبار منعکس کنید برای پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12.
این صدای رادیو فرداست.
ادامه خبرها. نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت نه مجلس و نه شورای نگهبان برجام را مورد بررسی قرار نداده و وارد آن نشده است. برجام به گفته آقای ابراهیمیان یک سند سیاسی و قراری برای یک سری اقدامات بین دو طرف است که داوطلبانه است. سخنگوی شورای نگهبان روز شنبه گفت البته این به معنی موافقت یا مخالفت با برجام نیست. احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم روز جمعه در خطبه‌های نماز جمعه از جمله گفته بود رهبر جمهوری اسلامی هنوز مصوبه شورای عالی امنیت ملی برای اجرای توافق وین را امضا نکرده است.
شما زندگی بدون رنگ یا بدون شکل رو تجربه کردین؟ زندگی که در اون دنیا و همه چیز بیرنگ بیرنگ به نظر میرسه. 23 مهر یا 15 اکتبر روز جهانی نابینایان یا عصای سفید بود. من بنیامین صدر در برنامه جامعه این هفته نگاهی دارم به وضعیت زندگی نابینایان و به طور کلی کم توانان جسمی و حرکتی در ایران و همراه شما به کمبودها و نگرانی‌های اونها می‌پردازم. پس با این برنامه همراه باشید.
در ابتدای این بخش خبری رو با شما در میون گذاشتم که خب به مسائل سوریه پرداختیم و اکنون بازگردیم به همون خبر و اون هم حضور فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمانه، که روز شنبه وارد تهران شده. آقای اشتاینمایر دیداری هم با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران داشته و درباره اوضاع سوریه هم صحبت کردند و همچنین درباره توافق هسته‌ای ایران با 6 قدرت جهانی و چگونگی اجرای اون هم مسائلی بین دو طرف رد و بدل شده. وزیر امور خارجه آلمان که برای شرکت در یک نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ و دیدار با برخی از مقام‌های ایرانی وارد تهران شده، پیش از ظهر امروز در محل وزارت خارجه حضور داشته. جواد کوروشی جزئیات بیشتری رو در این خصوص در اختیارمون قرار میده.
فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان روز شنبه وارد تهران شد. گفتگو درباره توافق هسته‌ای ایران با 6 کشور عضو شورای امنیت و آلمان و چگونگی اجرای آن و همچنین اوضاع سوریه در دستور کار دیدار وزیر خارجه آلمان است. وزیر امور خارجه آلمان که برای شرکت در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ و دیدار با برخی از مقام‌های ایران بامداد شنبه وارد تهران شد، پیش از ظهر امروز در محل وزارت خارجه با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار کرد. وزیر خارجه آلمان در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران گفت ایران باید برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه کمک کند. دیدار با حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران و علی لاریجانی رئیس مجلس هم در دستور کار وزیر خارجه آلمان است. وزیر خارجه آلمان قرار است پس از دیدار با رئیس دانشگاه تهران در جمع اساتید و دانشجویان سخنرانی کند. این اولین سفر یک وزیر خارجه آلمان پس از 12 سال به ایران است. آقای اشتاینمایر قرار است پس از حضور در تهران و مشارکت در اجلاس منطقه‌ای که در چارچوب نشست امنیتی مونیخ امروز شنبه برگزار می‌شود، روز یکشنبه راهی عربستان شود تا همان گونه که پیشتر اعلام کرده بود چراغ میانجیگری در مناسبات تنش‌آلود تهران ریاض را روشن کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اشتاینمایر می‌خواهد در سفر به تهران و ریاض دو کشور را به گفتگو با هم ترغیب کند.
جواد کوروشی گزارش میداد در خصوص دیدار وزیر خارجه آلمان با محمد جواد ظریف و در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ و همچنین میانجیگری بین ایران و عربستان. شما در این خصوص چه فکر میکنید؟ تا چه اندازه این میانجیگری میتونه مؤثر واقع بشه؟ 2042-02-21-12-21-12 در اختیار شماست.
دو شاعر و یک فیلمساز ایرانی جمعاً به 26 سال زندان محکوم شدند.
دادگاه تلقی این رو داشته که ایشون مرتکب توهین به مقدسات شده.
آمریکا مقام‌های ایران را به نقض حق آزادی مذهب متهم کرد.
آزادی مذهب نخستین آزادی است که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده.
من مهتاب وحیدیراد شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
تا سرخط خبرها.